بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عنوان نگرش اجتماعی به فقه الاهداف رو برای این جلسه و گفتگو با دوستان عزیز انتخاب کردم. کلمه فقه الاهداف رو اینجا به کار بردیم، منتها اون عنوان دقیقی که پیشنهاد شده بود و باش گفتگو کرده بودیم با دوستان، عنوان نگرش اجتماعی به فقه الاهداف از منظر علامه طباطبایی بود در تفسیر المیزان. منتها کلن سطر اطلاعیه ها خیلی جا نداشت، اسم منم که خودش یه طول و تفصیلی داشت، عنوانم یه طول و تفصیلی پیدا میکرد، دیگه ادامه شو توی اطلاعیه ها حذف کردن. یعنی بنامون این بود که ما با محوریت تفسیر المیزان پیش بریم. البته در حذفش هم خیری وجود داشت، حذف تعبیر تفسیر المیزان، و یه مقدار حالا ما شروعش رو با از المیزان پیش میریم، ولی در ادامهش خیلی مقید به المیزان باقی نخواهیم ماند. از این جهت هم یک مصلحتی توش وجود داشته. من ترجیح میدم اول یک مقدار فرمایشات علامه طباطبایی در المیزان رو دوستان با هم مرور کنیم، بعد از این مرور خواهم گفت که مقصود از فقه الاهداف و مقصود از نگرش اجتماعی چیه و میخوایم چی بگیم، چه مسئله ای رو طرح کنیم در این فرصت کوتاهی که دست داده. در ذیل آیه 229 سوره مبارک بقره علامه طباطبایی یک فرمایشی داره و بعد یک ارجاعی هم میده به دو آیه بعد، یعنی آیه 231. من عبارت ایشون رو از هر دو جایی که فرموده، اون بخشی از عبارتشون که به این بحث ما مربوطه و در واقع جرقه نگاه ما رو میزنه، براتون میخونم. میفرماید آیه اینه: الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. مسئله آیه این بود که خدای متعال در طلاق امکان رجوع یک طرفه برای مرد قرار داده بود و این امکان رجوع یک طرفه فرصت آزردن و ضرر زدن به زن رو هم برای مرد به وجود میاره. مرد میتواند زن را طلاق بدهد درست در زمانی که زن داره از عده در میاد، با یک رجوع، با یک نگاه، با یک شوخی، با یک لمس، بدون صیغه حتی، بدون عقد جدید میتونه رجوع کنه و دوباره مرد زن رو به زوجیت خودش در بیاره. چند روز بعد دوباره طلاقش بده و زن در عده ایام رو سپری کنه، روزی که میخواد آزاد بشه زن بره یه شوهر درستی پیدا کنه، این دوباره هی چیکار کنه؟ هی رجوع کنه. اینجوری زن نه شوهر داشت نه آزادی برای انتخاب شوهر مفید داشت و زن به وسیله از طریق سوء استفاده شوهر از یکی از احکام شریعت دچار آسیب میشد، دچار ضرر میشد. آیه نازل شد که طلاق مرتان، شما دو مرتبه میتونید طلاق بدید، بعد از اون امساکن به معروف او تصریحن به احسان. بعدش دیگه یا زنتون رو درست به معروف نگه دارید یا این که با احسان طلاقش بدید بره. احسان بالاتر از معروفه، دیگه طلاقش بدید بره، دیگه نمیتونید این کارو بکنید. با این که به ظاهر شریعت امکان چنین سوء استفاده‌ای برای مرد وجود داشت، اصلا خداوند وقتی نکاح رو داده دست، یعنی امکان رجوع رو داده به مرد، طلاق رو هم داده دست زن، معناش اینه که مرد میتونه چنین سوء استفاده ای از احکام شریعت علیه زنش بکنه. کهن خداوند این اختیار رو بهش داده. ظاهر اولیه احکام اینه، لازمه اولیه احکام. اما خداوند میاد جلوی چنین سوء استفاده ای از احکام شریعت رو میگیره. علامه طباطبایی به این فکر میفته که آیا میشود از این کاری که خداوند پس از مشاهده سوء استفاده از احکام شریعت با آیه طلاق کرد، حکم طلاق کرد، آیا میشود یک نگاه کلی تر بهش کرد و به قول فقها اینو قیاسش کرد، اصلا احکام دیگر هم قیاس کرد به این، جاهای دیگر هم قیاس کرد به این، یعنی جای دیگر هم تعمیم داد اصلا یا نه؟ میفرماید ربما استوش ارم من الآیه عدم و جواز تفرقه بین احکام فقهیه و اصول اخلاقیه. خیلی کلی داره حرف میزنه، میگه استشعار میشود، دلالت به معنی ظهوری که فقها دنبالشن نه، اما استشعار میشود از آیه که نمیتوان بین احکام و اخلاق فاصله انداخت. شما نمیتوانید احکام را به گونه ای عمل کنید که ضد چی باشد؟ ضد اخلاق باشد. سه نکته تو عبارت علامه هست، نکته وسطیش به درد ما میخوره ولی هر سه نکتهش مغتنمه، من براتون میخونم. بعد میفرماید که بل اقتصار فی العمل به مجرد الاحکام الفقهیه و جمود علی الظواهر و تقشف، تقشف تقشر نیست، تقشف فیها. شما نمیتونید اقتصار کنید به صرف احکام و جمود بر ظواهر احکام و تقشف کنید در احکام. تقشف یعنی چی؟ تقشف یعنی پوشاندن جامعی از کثافت و قذارت بر یک شیء خوب. تقشف اصلا قشفه یعنی قذر جلده. تقشف یعنی، حالا دیگه ترجمه های عامیانه تر و محاوره تری داره که دوستان خودشون بلدن، یعنی ظاهر شریعت رو پر از قذارت کنی که هیچ کس دیگه حال نداشته باشه اصلا نگاه کرد به این اسلامی که تو داری نمادگش میدی حالش به هم بخوره. خب چرا نمیشود چون این کاری کرد؟ این نکته اولش که بین احکام و اخلاق نباید فاصله بندازیم. از آیه استشعار میشود. چرا؟ فإن ذلك ابطالا لمصالح التشريع. چون اینجوری شما مصلحتی که شارع در این حکم دیده بود و داری چی کار میکنی؟ از بین میبری. و اماتتا لغرض دین. اهداف که من از اینجا برای من جرقه خورده بود اهداف. و اینجوری شما دارید اغراض دین رو ضایع میکنید، تباه میکنید، اماته میکنید و سعادت حیات انسانیه رو. این نکته دوم بود. نکته اولی بود که این کار شما باعث فاصله بین اخلاق و فقه میشه، اخلاق و احکام میشه. نکته دوم باعث اماته، تزییع و تباه کردن اغراض شریعت میشه، اغراض دین میشه. نکته سوم که خیلی نکته دردناکی هم هست، که از آقای طباطبایی داره نظریه پیشرفت رو میگه. میگه ولم یبلغ المسلمون الا ما بلغوا من الانحطاط و السقوط الا بالاقتصار على اجساد الاحکام والاعراض عن روحها و باطن امرها. با حصر میگه، میگه تنها دلیل سقوط مسلمین به ورطه‌ای که الان در جهان دارید میبینید اینه که به ظواهر احکامشون عمل کردن و به قول خودش از مصالح تشریع، از غرض دین، از روح و باطن دین خودشون رو چیکار کردن؟ دور کردن. تنها دلیلش میگه اینه. بعد میگه و سیعتی من یدل ما یدل علی ذلک در آیه 231. اما در آیه 231 چی میفرمایه؟ اونجا هم تقریبا همین مطالبه. آیه 231 هم تقریبا همینطور مضمونی داره. اونجا میفرماید که قوله تعالی در آیه 231 اشارتون الی حکمت نهی عن الامساک للمضاره. میخواد بگه که چرا من نهی میکنم از فقه گرایی و شریعت گرایی که توش باعث مضاره به زوجه می شود. اینو که میگه اونجا می فرماید که به خاطر این که نکاح و ازدواج لتتمیم سعادت حیات بوده ولایت مزالکه الا به سکون کل من از زوجین ول امساک خاصتاً رجوع الى الاتصال والاجتماع بعد الانفصال والافتراق و فيه جمع الشمل بعد شتاتهی و عین ذلک من الرجوع به قصد المضاره. به شما گفته زندگی کنید، نگفته به هم ضرر بزنید. فمن یفعل ذلک ای امسک ضرارن، زنشو نگه داره که به او آسیب بزنه، ضرر بزنه، فقط ظلم نفسه، این داره به خودش هم ضرر میزنه. چون این شوهری حیث حملها علی الانحراف عن الطریقه التي تهدی الیها فطرته الانسانیه، چون ازدواج برای فطرت انسانی بود، تو الان داری وقتی اونو بهش ضرر میزنی به وسیله ازدواج داری به فطرت انسانی ضرر میزنی، اینجوری خودت هم آسیب میبینی. علا انه اتخذ آیات الله هزوا، چون این برخوردی با احکام الهی مسخره کردن احکام الهیه. اتخذ آیات الله هزوا یستهزئ بها، فان الله سبحانه لم یشرع ما شرعه من الاحکام تشریعا جامدا یقتصر فیه على اجرام الافعال اخذن و اعطاءن و امساکن و تصریحا و غیر ذلک. خداوند احکام اینجوری عمل نکرده که شما پوستش عمل کنی، بل بناها على مصالح عامه یصلح بها فاسد الاجتماع، بلکه احکام آورده که اجتماع رو درست کنه. کلمه فاسد الاجتماع رو در ببینید. و یتم بها سعادت الحیات الانسانیه، حیات الانسانیه منظورش اجتماعیه. و خلطها به اخلاق فاضله و تربی به النفوس و تطهر به الارواح و تصفو به المعارف العالیه من التوحید و الولایه به. باز میگه فمن اقتصر فی دینه على ظواهر الاحکام و نبذ غیرها وراء ظهره، یعنی مقاصد را، اغراض دین را، اهداف دین را، مصالح دین را بنازه پشت سرش، فقد اتخذ آیات الله هزوا، مسخره کرده آیات الهی. خب این توضیحات علامه. برای من جالب بود تو همین جلد دوی المیزان با این شروع طوفانی ببینم ایشون دیگه چی کار میکنه با این نگاهی که داره به احکام. تا برخورد کردم در سوره مبارک توبه آیه 29 به مسئله جزیه، اونجا میفرماید که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق منتها من الذین اوتوا الکتاب، اهل کتاب باشن، توحید رو قبول داشته باشن، اما دین حق رو قبول نمیکنن، دین شما رو قبول نمیکنن، ضد اسلام عمل میکنن، شراب پخش میکنن، با اینا جهاد کنید. حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. اینجا این نکته داره درباره غرض جعل جزیه، خیلی قشنگه. فرماید که ان المتدبر فی مقاصد العامه، فی المقاصد العامه الاسلامیه لا یشک فی ان قتال اهل الكتاب حتی یؤتوا الجزیه لیس لغرض تمتع اولیاء الاسلام من متاع حیات دنیا. این برای این نبوده که ما بریم با یهودی ها بجنگیم، با مجوسی ها بجنگیم، با مسیحی ها بجنگیم، پول در بیاریم، بعد یه طبقه ثروتمند در جامعه مسلمین درست کنیم، چنان که در اصل خلیفه دوم رخ داد. لیسه تعریض به اونه، لیسه لغرض تمتع اولیاء الاسلام من حیات دنیا و استرسالهم و انحماکهم فی شهوات الا حد المترفین و الملوک و الرؤساء المصرفین. برای این نبوده اصلا جزیه گرفتن. این تعریض به خلیفه دوم و جریانیه که بیشتر در اصل خلیفه دوم به وسیله فتوحات شکل گرفت. اهل فن میدونن، اونا که اهل تاریخن میدونن این تعریض تعریض واضحیه برای اونا. اینجا من تو پرانتز توضیحی هم بدم، بعضی از این بزرگوارانی که بعض وقتا راجع به مقاصد شریعت بحثای در میگرفت توضیح میدادن، اینا هم گفتن که شنیدم بعض بزرگان فرموده بودن که مقاصد شریعت، گرایش به مقاصد کار عمره. ببین دوستان، عمر اصل اهل مقاصد نبود. عمر اگر اهل مقاصد بود باید روز صقیفه امیرالمومنین انتخاب میکرد، چون بالاترین مقصد شریعت حرکت الی الله از طریق ولایت بود. اول قرآن تو سوره بقره اینو فرمود. عمر اگر اهل مقاصد بود نباید این کار زشت رو انجام میداد با حکم شرعی جزیه. پول از یهودی ها و مسیحی ها و ایرانی ها بگیره بده به چند تا عرب همکیش خودش، همقبیله خودش، و اینا رو مصرف و مطرف و شهوت زده و سرمایه‌دار و زرندوز بار بیاره. اگه اهل مقاصد بود نبود این کار میکرد، قطعا اهل مقاصد نبود. عمر اهل منحرف کردن دین به سوی اهداف جاهلیت بود. این نکته نیاز به توضیح بیشتری داره در آثار علامه عسکری و در کتاب صحیح من سیره نبی آقای عسکری آقای عاملی، اونجا میتونید این بحث رو بیشتر مطالعه کنید. اما متفکرین جدید اهل سنت برای اینکه اجتهاد در مقابل نسل عمر رو توجیه کنن، این حرف رو تراشیدن به اون نسبت دادن. حالا درست نیست که ما حرفی که برای تطهیر زن به عمر به وسیله اهل سنت گفته شده رو مثلا تو قم بیایم تکرار کنیم، و اصلا این نگاه نگاه دقیق و فنی نیست. این نگاه علامه نگاه فنیه که داره تعریض میزنه به اون، میگه تو حق نداشتی این کارو بکنی و به وسیله جزیه. پس قرض دین از جزیه چی بوده؟ میگه و اینما قرض الدین فی ذلک ان یظهر دین الحق و سنت العدل عدالت و کلمت التقوا، اینا رو ان یظهر اینا رو غلبه بدهد علی الباطل و الظلم و الفسق. غرض دین این بوده. منتها چطوری توضیح میده؟ میگه خداوند اگر میخواست فضیلت ها و عدالت رو در جامعه منتشر کنه، یهودی ها و مسیحی هایی که اطراف مسلمان ها بودن مزاحم میشدن، اومد به اینا گفت شما خدا رو که قبول دارید، اهل کتاب که هستید، اگر دین ما رو درست رعایت کنید مسلمان بشید خیلی ممنونیم، اگر نمیشید شما باید فرودست باشید و نتوانید جلوی انتشار فضیلت های اسلامی رو بگیرید، باید فرودست باشید. اگر در فرودستر در منزلتی پایینتر از مسلمانان زیست کنید و نتوانید و بدین ترتیب نتوانید به انتشار فضیلت های اسلامی آسیب بزنید، ما باهاتون کاری نداریم. آقای طباطبایی میگه مسئله این بود، مسئله این نبود که ما مثل خلیفه دوم بیایم دکان ثروت اندوزی را بندازیم. حالا جالب اینه که شهید صدر تقریبا همین بیان رو در 637 و 638 کتاب اقتصاد نو وقتی میخواد ماهیت ثروت رو بگه داره. اونجا میگه ثروت اون علل عدالته، ثروت اون علل تقواست، اون نعم الاون علل علل تقوا الغنا. به این روایات استناد میکنه. ایشون هم یک تصویری درست میکنه که خانش آقای صدر از ماهیت ثروت در اسلام هم خیلی به این فرمایش علامه طباطبایی نزدیکه، که من دیگه عباراتای ایشونو نمیخونم. اقتصاد اونا صفحه 637 و 638. خب کماکان من همینجور در صدد بودم، جاهای دیگه از تفسیر المیزانم پیدا کردم تا برسیم به جلد 2 المیزان ذیل آیات 261 الی 274 سوره بقره که بحث انفاق رو مطرح میکنه. یه مطلبی داره علامه که من برای اینکه خلاصه کنم دیگه عبارتیشون رو نمیخونم براتون، خودتون بعدن. او تیتر داره کلامون فی الانفاق، کلامون فی الانفاق جلد 2 المیزان سوره بقره 261 تا 274. اونجا این نکته داره بسیار قشنگه. خوب دقت کنید ببینم من موفق میشم براتون توضیح بدم یا اینکه مجبور میشید بعدن خودتون مراجعه کنید. ایشون میاد دو طایف احکام شریعت رو به صورت دو تا خط موازی میذاره کنار هم. خوب دقت کنید چی میگم. همونجوری که من هندسه توضیح میدم هندسه‌ای تصویر کنید، دو تا خط موازی، دو طایفه از احکام شریعت، طایفه سمت راست، خط موازی سمت راست، همه احکام انفاق، وقف، زکات، خمس، صدقه، همه اینا، همه احکام انفاق مستحبن و واجبن. طایفه سمت چپ، طایفه سمت چپ از احکام، احکام حرمت اسراف و تبذیر. از احکام حرمت اسراف و تبذیر میخواد چی در بیاره؟ میخواد اینو در بیاره که تو حق نداری مانور تجمل بدی. توضیح میده ها، اینا رو همه رو توضیح میده. میگه از احکام تبذیر، حرمت تبذیر، یکی از مصادیق تبذیر مانور تجمله. تو نمیتوانی نوعی از عروسی بگیری که اوساط الناس نمیتونن اون عروسی رو بگیرن، بعد اینو بیاری فیلم کنی پخش کنی به همه خود نمایی کنی، این تبذیره و حرامه. خب میگه این دوتا طایفه، حالا بعدشون دو تا طایفه رو به وسیله دو تا خط موازی رو به وسیله یک هشت به هم وصل کن، نوک اون قله هشت بنویس انسجام اجتماعی، کاهش فاصله فقر و غنا، کاهش فاصله فقر و غنا. ایشون میگه غرض شارع از جعل این کامل، این کنایه‌ام، این عبارات‌های خودشه، از من کلمه‌ای نیست، هیچ توضیحی از من نیست، متأسفانه دیگه وقت کمه نمیتونم عبارات‌ها رو بخونم براتون، خودتون مطالعه کنید. ایشون میگه این دو طایفه احکام رو شارع جعل کرده بود که ثروتمند اولا اینقدر پولش رو بده که خودش یکم پولش کم بشه، همونقدر که این پولش کم میشه فقیر پولش چی میشه؟ فقیر پولش زیاد میشه، ضمناً بازم اضافه پول داره، حق خودنمایی هم جلو فقیر نداره، نه به صورت واقعی، نه به صورت ادراکی، نه به صورت ابژه، نه به صورت سبژه، فاصله بین فقر و غنا نباید شکاف پیدا کنه. میگه شارع اینو میخواسته، آقای طباطبایی میگه شارع اینو میخواسته. ممکنه شما در استظهار ایشون مناقشه داشته باشید، ولی مفروض بگیریم که طبق مبنای خودش حرفش چیه؟ درسته. یعنی ممکنه شما حالا مطالعه که نکردیم که مناقشه کنیم، بالاخره آخوند و نقاش، آخوند بی نقاش که نمیشه، که بری شما بخونی ببینی که نه نمیتونی باش همراهی کنی، به اون الان کار نداریم، ما فعلا با مبنایی که خودش میسازه بنای ایشون رو میسازیم و پیش میریم. خوب دقت کنید چی میگم. این خلاصه فرمایش ایشون در بحث انفاق، که اتفاقا جاییه که شاید مثلا حساس ترین استفاده رو از اون نکته‌ای که ذیل آیه 229 و 231 فرموده بود، اینجا در آیه 261 استفاده کرده سوره بقره. خب حالا من میخوام چی بگم دوستان عزیز به شما؟ بحث ما با علامه طباطبایی تمام، حالا بماند که همونجا هم یه تعریضی به شیخین میزنه، میگه اتفاقا پیغمبر این کارو کرده بود، جامعه رو اینجوری ساخته بود، و جمله قد اصبحتم فی زمن لا یزداد و فیه الخیر الا ادبارا و شر فیه الا اقبالا از نهج البلاغه اینو میاره، میگه این تأسف امیرالمومنینه که بعد از رسول خدا جامعه اونی که پیامبر درست کرده بود از بین رفت، اونی که پیامبر ساخته بود بعد از رسول خدا از بین رفت. اینم همینقدر، ایشون اهل تصریح نیست تو این امور، اهل تعریضه. اینجا معلومه داره به کی تعریض میزنه، میگه امیرالمومنین داره برای این تأسف میخوره، قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا. خب اینم بمانه، تمام، بحث من تمام. حالا من میخوام چی بگم؟ من میخوام بگم که دوستان من، این بحثی که گفتم مال انفاق جلد دو هست، صفحه 383 4 اینجا هست. اولا اون چه میخوام نگم اینجا ایناست، من اصلا نمیخوام اینجا مقاصد را چه با خانش سنی چه با خانش شیعی برای این اموری که گفته میشود در همین کتاب شریف الفائق هم هست، برای اثبات حکم شرعی، برای ابطال حکم شرعی، برای رفض اخبار آحاد، برای تقیید اخبار آحاد، برای تعمیم اخبار آحاد، برای هیچ یک از اینا نمیخوام استفاده کنم، اصلا در این مورد نمیخوام اینجا حرف بزنم، صددش نیستم الان. این یک، این معلوم بشه الان در صدد چه چیزی نیستیم، در صدد اینا نیست هیچ، اما در صدد چه چیزی هستیم؟ در صدد این هستیم که یه چیزی رو بگیم بعد از یکی دوتا مقدمه. مقدمه اول به ساختارشناسی فقهی قضایا برمیگرده. ببینید دوستان گل من، در نحو قضایا از مسند و مسند الیه تشکیل میشه، حالا مسندش فعل است، نائب فاعل است، فلان است. در منطق قضایا از چی تشکیل میشن؟ یعنی با خوانش منطقی، از موضوع محمول. اگر مرکب باشن ممکن است تالی و مقدم هم داشته باشه. در فقه قضایا از حداقل 4 رکن خود لسان حکم تشکیل میشه، بماند که مبادی دارد مثل شوق، مصلحت، مفسده در جعل، مفسده در معجول، و مؤخرات دارد مثل اغراض جعل، شارع غرض دارد از جعل بعضی از احکام. خب اینا رو کار نداریم، خود لسان حکم 4 تا جزء داره از نظر فقهی: موضوع، متعلق، حکم، مکلف. ببین النصاب، مع النصاب یجب، ببخشید تجب، از زکات علی مالک الغنم، معلوم شد؟ نصاب موضوع، یجب تجب حکمه، زکات متعلقه و مالک غنم کیه؟ مکلفه. این مکلف رو میبینید؟ همین مکلف یه حکم دیگه هم داره، ملغنا موضوع تحرم حکم التبذیر متعلق الالغنی. همون دو تا حکم که علامه میگفت و من ساختار فقهیشو به شما نشون دادم. چرا این مقدمه رو آوردم؟ مقدمه رو آوردم بگم که این جزء چهارم رو میبینید، یعنی مکلف. این مکلف قدرت فقط داره خودش تبذیر نکنه، قدرت داره خودش انفاقات مالشو بده، ولی قدرت نداره اون نوک مثلث نشونتون دادم رو اون دوتا خط موازی، کاهش فاصله طبقاتی، قدرت نداره که اون انجام بده. که من یه عشایر خورده پایی هستم، 20 گوسفند دارم، 4 تاشو باید زکات بدم. این که کاهش پیدا میکنه یا تبذیرم که اصلا در مال من نیست، من تو دنبال حیوانم هستم، گوسفند دارم. این که کاهش پیدا میکند یا نمیکند در وسع من نیست، من قدرت ندارم. مقدمه دومم چیه؟ رابطه قدرت و تکلیف. پس فرد به ما هو فرد نسبت به این که اون غایت مثلث محقق میشود یا نمیشود تکلیفی ندارد. این فرمایش فقها کاملا درسته. این دوتا مقدمه رو داشته باش. اما یه سوال، حالا اگر جامعه در قرن بیستم 200 سال اخیر نهادهایی توش پیدا شد مثل دولت، نهادهای اجتماعی توش پیدا شد مثل NGO ها، اصلا همون قدیما مثل کت خدا قدرت داشت، مطاع بودگی داشت، و این قدرت امکان تحقق شکاف طبقاتی یا کاهش فاصله طبقاتی رو داشت، قدرتشو داره، میتونه تنظیمگری کنه اگر قدرتشو داشت. این یک. دوم، مطلوبیت شرعیش هم که محرزه. گفتیم با بنای علامه طباطبایی پیش بریم، اگرم هر کس اعتراض داره شب جمعه بره سر قبر علامه طباطبایی یه فاتحه بر علامه بخونه، الان هم یه صلواتی برای روحش بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
یعنی اشکال معنوی منظورم اینه که صلوات داره سر قبرش. اینجا اشکال معنوی نگیرید، استشعره به کار میبرد. چند نه مثلا به شما میگه که به زبان فقهی شما میگه من از متفاهم از مجموع الادله مذاق شریعت به کدوم صراط مستقیمی متفاهم از اون اینه که اصلا ما امر شدیم بهش. اما اون عشایری بود که 20 گوسفند داشت فقط میتونست زکات خودش رو بده، اهل تبذیرم که اصلا براش تعریف نشده بود، اون قدرتش رو نداشت. ولی الان یک نهادهایی پیدا شده که قدرتش رو هم دارد. مطلوبیتش معلوم، متفاهم از مجموع ادله هم، اصلا امر خطاب انگار داریم براش. حالا آیا تکلیف وجود دارد یا تکلیف وجود ندارد؟ خوب اگر دقت کنید، من اون چهار خونه، چهار جزئی که برای گزاره شرعی درست کردم، الان مکلفش رو تغییر دادم، دیگه مکلفش یه نفر نیست، مکلفون بهش رو هم عوض کردم. مکلفون به الان زکات نیست، چیه؟ کاهش فاصله طبقاتی. اما تجب سر جاشه، یا ایجاد فاصله طبقاتی. تحرم سر جاشه، حرمت سر جاشه، حکم هست، متعلق هست. تو هم یه مکلفی الان قدرت داری. اینجا نگرش فقه الاهداف میتواند برای ما مسئله در چه فقهی به وجود بیاورد؟ فقه اجتماعی. شما ممکنه قائل نباشی بگی من با اینا فتوا نمیدم، خدا نگه داره. شما ممکنه قائل باشی بگی من فتوا میدم اما با این قید. من میخوام طرح مسئله کنم، نمیخوام بگم همه از من تقلید کنید، چون من چیزیم بلد نیستم بگم کسی تقلید کنه. فقط میخوام یه سوال وجود داره، شما فقها جواب بدید. دقت فرمودید؟ چنان که بعضی وقتا محل بحث قرار گرفته. حالا یه مثال براتون بزنم، این مثال کاهش رو بذار کنار. ما آیه قرآن داریم میگه اقیم الدین ولا تتفرقوا، تفرق پیدا کنید اقامه دین نمیتونید بکنید. اینا برای همین به هم عطف شدنه، اگه این نبود عطف نمیشد، باید با هم باشید که بتونید اقامه دین بکنید. یعنی مکلفون به کل است، کلی نه ها، کل است. مکلف هم باید آمه مجموعی باشه، وگرنه نمیتونید اجرا بکنید. خب حالا اقامه دین بر کی واجب است؟ باز بر من عشایری که کل داره این 10 تا گوسفند 20 تا گوسفنده؟ نه، بر کسی که قدرت دارد. کیا در مزان اینن؟ مراجع تقلید. در کتاب الاجتهاد تقلید عروه مسئله 48 ذیل مسئله این به اون موضوع مطرح شده که بر مراجع تقلید چی واجبه؟ یعنی بر منصب مرجعیت چی واجبه؟ چون منصب مرجعیت تو هم با قدری از قدرته که در تو نیست، اما در اون منصب هست. آقای خویی در همین ذیل مسئله 48 فرموده مرجع تقلید هیچ تکلیفی نداره، تنها تکلیفش اینه که فتوا رو آماده کنه بذاره تو رساله، حتی رساله هم برسونه تکلیف نداره، بشینه تو بیتش حاضر باشه که اگه کسی اومد جواب بده. آقای شیخ محمد سند میگه این چه حرفیه؟ اقامه شریعت اتفاقا کار این منصبه. کتاب هر دوشون رو مراجعه کنید. اقامه دین کار این منصبه و این اقامه دین افتاء داره، حلقه استفتاءات داره، حاشیه بر عروه باید بزنی، تبلیغ بکنی، دعوت بکنی، موانع رو برطرف بکنی. ببین داره مکلفون به کل رو چیکار میکنه؟ تجزیه میکنه. افسار اصلی تکلیف رو میده دست کی؟ میذاره به ذمه کی؟ نهادی که قدرت داره. من میخوام بگم، یعنی از علامه طباطبایی شروع کردن که بهتون بگم ما از این مسئله ها که بُعد اجتماعی داره، مکلفش فرد نیست، فرد واحد نیست، مجموعه جامعه به ما و مجموعه جامعه است، یا اینکه مکلفش کیه؟ نهادهایی هم که قدرت کافی دارند. مکلفش نهادهایی هم که قدرت کافی دارند. از این مسئله ها زیاد داریم. منتها روش حلش چیه؟ روش حلش، امام رضوان الله علیه یک جواب کلی داره، میگه تمام این کار دولت میخواد. اصلا میگه چون این احکامو داریم دولت لازمه. الاسلام هو الحکومت، حکومت تشکیل بده همین کارا رو میتونی انجام بده. آقای صدر میگه حکومت اگرم تشکیل بشه قلمرو اختیاراتش کجاست؟ منطقه الفراغ. اونجا باید این اغراض رو محقق کنه، یعنی احکام خودش جعل کنه، خودش احکام جعل کنه تا این اغراض محقق بشه، مثل اقامه دین، مثل کاهش فاصله طبقاتی. احکام خارج از منطقه الفراغ رو هم تطبیق کنه تا اون محقق بشه. حرمت ربا وجود داره، تطبیق کن. اما در منطقه الفراغ حاکم، دولت حکم جعل کنه، یک مقدار محدودتر از امام نگاه میکنه، با اختیاراتی کمتری. مرحوم شیخ مهدی شمس الدین میگفت کار سازه اجتماعیه، کار خود مردمه، حتی اگر زمان معصوم باشد اصلا به مقام عصمت ربطی نداره، اکثرش کار خود مردمه. شاید بتونه مثلا، حالا من الان خاطرم نیست، با آیاتی مثل یقوم الناس بالقسط هم استناد کنه. علامه طباطبایی هم گاهی از نفوذ امر حرف میزنه، یعنی قدرت و متعبدی بودگی که بوی دولت میده، بوی حرفای امامو میده. بعضی وقتا هم از اجتماع حرف میزنه که انگار به نظرش میاد مثلا سازه های اجتماعی خودشون این قدرت رو باید داشته باشن، ولاء اجتماعی شکل بگیره. المؤمنون بعضی هم اولیاء بعض قدرت به وجود بیارن تا بتونن این کارا رو انجام بدن. دیگه نمیدونم تو 45 دقیقه سید من با چی بگم. خوب بود دیگه، همینقدر قبول داری؟ مهمترین چیز اینه که هممون منظم باشیم، به وقت عادت کنیم. قرار تا ساعت 11 بود، حرفام یه مقدارش تموم شد، یه مقدارش هم تموم نشد. مهمتر از اینه که خودم اصلا تموم نشدم، خودم تازه میخواستم شروع بشم. انشالله خدا من توفیق بهمون بده. بیشتر میخواستم مسئله رو طرح کنم براتون و با یک مسئله مواجه بشید. خداوند بهمون توفیق بده روز به روز به قرآن، کتاب، سنت، پیامبر، ائمه، کلمات بزرگان نزدیک بشیم و همواره قدردان شهدا و امام و دعاگوی وجود شریف مقام معظم رهبری باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.